افراد محکمتری دیده میشن و از دید دیگران اینها شخصیت‌های پخته‌تر و استوارتری دارن. خب طبیعی است که خود این هم کمک میکنه که فرد رو مطلوبتر و جذابترش بکنه.
بله،
معمولا ما در ارتباط هامون به دنبال تکیگاه های مناسب برای اینکه در مشکلات دوستانی داشته باشیم که بتونیم بهشون تکیه بکنیم. خب طبیعی است که چنین شخصیت هایی که دارای توانمندی کنترل خشم هستند از نظر دیگران مطلوبیت بیشتری دارند برای این زمینه و همین باعث جذابیت های بیشتر برای اینها میشه.
بله،
یک نکته ظریف دیگه در کنترل خشم هست که وقتی فرد میاد و در مقابل عوامل محرکی که داره عرضه میشه براش، برای عصبانی شدنش و برای به هیجان در اومدنش در واقع در محیط وجود داره، سکوت میکنه و سعی میکنه کنترل بکنه، واکنشهاشو کنترل میکنه، طبیعتا طرف مقابلش یا احساس میکنه که خب تونسته قانع بکنه این فرد رو، و یا بعضا به زبان عامیانه بگیم کم میاره. میبینید در مقابل خشم و عصبانیتی که داره نشون میده یا حرفهای تحریک کننده که داره میزنه، خب طرف مخاطبش داره خیلی آرام برخورد میکنه. خود این میتونه باعث شرمساری طرف بشه و باعث بشه که طرف مقابلش آرومتر بشه و این خودش کمک میکنه که فضای امن‌تری برای تبادل نظر ایجاد بشه و قاعدتا کمک میکنه که ارتباط بهتری ما حتی با افرادی که متضاد هستیم، یعنی افرادی که نظرات متفاوتی با هم دیگه داریم، آرامتر روبرو بشیم و در چنین موقعیتی معمولا ما هستیم که به نتیجه بهتری میرسیم در اصل، ولی اصطلاحا در چنین شرایطی ما یک شرایط از هر دو طرف در واقع یه حالت برد رو داریم، یعنی هم طرف مقابل به یک نتیجه مطلوب میرسه معمولا در چنین فضایی و هم ما که تونستیم کنترل خشم رو پیاده بکنیم. و طبیعتا در پیامد این چنین رفتارهایی میتونه یک رابطه خوب حتی با افراد مخالفی که نظراتشون با نظرات ما مخالفه فراهم بکنه.
بله،
فکر میکنم یه مقدار بحثمون طولانی شد، البته من سعی کردم همه نکاتی رو که میشه مطرح بکنم. جناب چراغی دعا بکنید که انشالله بتونیم ما هم از کاظمین الغیظ باشیم و خشممون رو انشالله بتونیم کنترل بکنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر جهانداری، مباحث ارزنده و شیرینی رو مطرح کردید. انشالله که ما بتونیم هفته های آینده هم باز خدمت شما باشیم و از صحبت های ارزشمند شما استفاده بکنیم. با شما خداحافظی میکنم و برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. خدا نگهدارتون.
من هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم و همینطور شنوندگان عزیز رو.
شنوندگان گرامی، شما همچنان همراهید با برنامه آن سوی چشم ها از شبکه رادیویی معارف.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن، خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه. تو شبیه کودکی های منی، من شبیه آرزوهای تو هم، زندگی یعنی من و تو با همیم، توی این دلدله های دم به دم. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
خب شنوندگان گرامی، انجمنهای فعالی هستند، سازمانهای مردم نهادی در سراسر کشور هستند که برای نابینایان فعالیت میکنند، کار میکنند و زحمت میکشن و با فعالیت های اونها میتونیم بگیم که نابینایان تونستن در خیلی از مسائل پیشرفت داشته باشن و فعالیت داشته باشن. ما قرار هستش که توی برنامه آن سوی چشم ها انجمن ها رو براتون معرفی کنیم. این هفته هم میریم سراغ یکی دیگر از انجمن هایی که در حوزه نابینایان فعاله. صحبت های مسئول محترم این انجمن رو با هم میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه آن سوی چشم ها. عباس فریادرس هستم، عضو هیئت مدیره جامعه نابینایان استان البرز. عرضم حضورتون، تشکیلات ما سال 78 تشکیل شده و در این مدت خدمات مختلفی رو به اعضای جامعه هدف ارائه کرده. ما نزدیک 900 نفر جمعیت داریم. بنا به فراخور حال اعضامون خدمات مختلفی را ارائه می‌کنیم. از جمله خدماتی که ارائه میشه خدمات آموزشی هست، اهم از کامپیوتر، زبان و کمک درسی. همینطور آموزش بافتنی با ماشین رو برای عزیزان تشکیلات چندین دوره داشتیم و نیز آموزش قالی بافی و گلیم بافی و همینطور چرم دوزی رو چندین دوره ارائه کردیم. خدمات دیگه‌ای که انجام میشه، ما با توجه اینکه اعضامون خب بعضیاشون واقعا گرفتار معیشت روزمرگی هستن، بیکار هستن، ما سبدهای کالایی رو تهیه میکنیم یا پول نقدی رو که از طریق جمع آوری کمک‌های مردمی در واقع که کمک میکنن خدمات معیشتی ارائه میکنیم. اینها رو طبقه بندی کردیم بنا به اهمیت و اولویت‌هایی رو داریم. از جمله اولویت‌هامون اینه که خب فرد سرپرست خانوار بیکار هست و ما بهش کمک معیشتی میدیم، یا دو نفر نابینا توی خانواده هستن، جزء اولویت‌های ما هستن. ما خدمات دیگه هم ارائه میکنیم، از جمله خدمات زیارتی تفریحی داریم برای اعضامون در طول سال که البته امسال به دلیل کرونا نتونستیم انجام بدیم، که این خدمات گاهی به صورت رایگان و گاهی هم به صورت در واقع سوبسید هستش که بخشش رو تشکیلات میده و بخشش رو از خود اعضا دریافت میکنیم. همینطور ما یک صندوقی رو هم در داخل تشکیلات ایجاد کردیم که اعضا مبلغی رو در این صندوق پسنداز میکنن و به یک سقفی که میرسه سه برابر اون سقف رو وام دریافت میکنن و این هم کمک بسیار خوبی هست برای تشکیلات ما. همینطور ما تلاش کردیم در راه رفع مشکلات حقوقی و احقاق حقوق معلولین گامهای بلندی برداریم و امیدواریم که این تشکیلات بتونه در رفع مشکلات و موانع پیش روی نابینایان گام های بلندی برداره. ما امیدواریم که هم دولت مردان ما هم نمایندگان محترم مجلس قوانین رو تصویب بکنن و راهکارهایی رو ارائه بکنن تا این مشکلات پیش روی معلولین هموار بشه و انشالله بتونیم خدمات بیشتری بگیریم و ارائه بکنیم. انشالله که همه عزیزان و مسئولین در پناه خدا صحیح و سالم باشند. خدا نگهدارتون.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم ها.
بعد شنوندگان عزیز ارجمند، به بخش معرفی کتاب رسیدیم و سرکار خانم میرجمالی که اتفاقا از نابینایان هستند و کتابدار کتابخانه آیت الله خامنه ای، یک کتاب رو که در حوزه نابینایان دسترس پذیر شده برامون معرفی میکنند. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم. انشالله که تا اینجای برنامه مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. کتابی که این هفته میخوام خدمتتون معرفی کنم کتاب احسن القصص هست، به قلم آقای محمد جواد مهری از انتشارات آیین دانش. شما عزیزان میتونید این کتاب رو از طریق سایت kitabrah.ir دانلود کنید و مورد مطالعه قرار بدید. کتاب حاوی 52 تا روایت در ارتباط با انبیاء الهی هست و همچنین در ارتباط با پادشاهانی که در زمان این انبیاء میزیستند. از جمله نکات دیگه‌ای که میتونیم تو این کتاب بگیم بهش اشاره شده، اشاره به زندگی تمام زنانی که در کلام الله مجید در ارتباط با اونها آیه‌ای آمده یا روایتی نقل شده و یا غزوات صدر اسلام. کتاب به صورت گویا در کتابخانه آیت الله خامنه ای استان قم مهیا هست و همچنین در همه کتابخانه های مشارکتی کشور هم موجود هست. انشاءالله که بتونید کتاب رو تهیه بکنید و اون رو مورد مطالعه قرار بدید. در پناه حق یا علی.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
خب به بخش آموزش خط بریل رسیدیم. یکی دیگر از نابینایان موفق کشورمون اشکان آذرماسوله این بخش رو برای ما اجرا میکنن.
به نام خدا. درود بر مخاطبان محترم رادیو معارف و برنامه آن سوی چشمها. من اشکان آذرماسوله هستم، این هفته هم با بحث آموزش خط بریل همراه شما هستم. خیلی کوتاه من در ابتدای هر برنامه بحث ستون‌ها و سلول‌ها رو میگم و بعد دوباره برمیگردیم به سر مبحث اصلیمون. خط بریل از سه ستون تشکیل شده: ستون بالا نقاط 1 و 4، ستون وسط نقطه‌های 2 و 5 و ستون پایین خونه‌های 3 و 6. اگر از لوح و قلم استفاده می‌کنید از راست به چپ می‌نویسید و از چپ به راست میخونید، و اگر از ماشین های تایپ استفاده میکنید از چپ به راست هم مینویسید و هم میخونید. اما بریم سراغ حروفی که بایستی امروز به آموزش اونها بپردازیم. دو حرف رو امروز با هم مرور میکنیم، حرف های میم و نون. برای نوشتن به حرف میم ما به 3 سلول نیاز داریم. 2 سلول از این 3 سلول رو از سلول های ستون بالا میگیریم، یعنی ستون های 1 و 4 از سلول بالا، از ستون وسط میگذاریم و از ستون پایین هم نقطه یا سلول 3 رو به کار میگیریم برای نوشتن حرف میم. این توضیح مهم رو عرض بکنم که حرف ام در زبان لاتین هم به همین شکل نوشته میشه. بریم سراغ حرف نون. برای نوشتن حرف نون ما 1 نقطه اضافه بر حرف میم نیاز داریم، یعنی همون سلول های 1 و 4 از ستون بالا رو میخوایم همچنان، سلول 3 از ستون پایین رو میخوایم همچنان، ولی این بار دیگه از ستون وسط نمیگذریم و از ستون وسط سلول 5 رو هم به کار میگیریم تا ترکیب نقاط 1, 3, 4, 5 بشه حرف نون. حرف ان در زبان لاتین هم به همین شکل نوشته میشه: نقاط 1, 3, 4, 5. از همراهیتون سپاسگزارم. هفته آینده آخرین حروف الفبای فارسی رو به خط بریل با هم مرور خواهیم کرد. خدا نگهدار.
بله شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید برنامه بود با عنوان آن سوی چشم ها که در یکی دیگر از قسمت‌های خودش تقدیم شما عزیزان شد و انشاءالله مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه. بارها عرض کردم خدمتتون که ما رو از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون بهره مند کنید از طریق 162 و 3000 162 تلفن و پیامک همکاران خوب ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مطمئن باشید که نظرات شما قطعاً در کیفیت برنامه ما تأثیر خواهد داشت. برنامه امشب هم رو به پایان هست و در این لحظات پایانی از خداوند متعال تقاضا می‌کنیم که فرج آقامون، مولامون، ولی نعمتمون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو نزدیک بفرماید. دستمون رو به سمت آسمان دراز میکنیم و میگیم اللهم عجل ولی یکل فرج. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به سینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تاب وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تاب وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
خب دوستان گرامی، شبتون بخیر باشه، انشالله که سلامتی امراتون باشه در هر جای کشورمون که هستید. با بخش سوم برنامه های رادیو معارف همراه هستید. تا شش بامداد فردا انشالله در کنار شما بزرگواران خواهیم بود با تقدیم برنامه مختلفی که انشالله مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. خدمتون عرض میکنم که فهرست و زمان پخش برنامه ها که فرصت نشد خدمتون عرض کنم از این قراره. در ادامه پرسمان تاریخی رو تقدیم شما گرامیان میکنیم با توضیحات استاد پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام. بعد از کلام امام رحمت الله علیه و سرود ملی وارد روز شنبه 4 بهمن ماه 9 جمادالآخر خواهیم شد و بعد از بخش خبری ساعت 24 همراه شما بزرگواران خواهیم بود. خلوت انس رو 35 دقیقه بامداد برای شما پخش میکنیم که اختصاص داره به دعای مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه سجادیه با نوای جناب آقای حاج مهدی سلحشور. 1:15 دقیقه برای بیداری به سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی اختصاص داره با موضوع احزاب سیاسی. 1:45 دقیقه باغ تماشا، برنامه نمایشی با عنوان مسیح کردستان هست، قسمت دوم. 2:10 دقیقه میتونید تکرار پرسمان تاریخی رو بشنوید. 3:10 دقیقه با پارسایان همراه شما علاقمندان خواهیم بود، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام قائمی. 3:20 دقیقه روایت کتاب پخش میشه، روایت کتاب تالار پذیرای پایتخت رو، قسمت 18 رو در این برنامه خواهیم شنید. 3:35 دقیقه دیار سلمان به بررسی تاریخ ایران معاصر اختصاص داره با توضیحات جناب دکتر فلاح زاده. 4:05 دقیقه علاقمندان به دروس حوزوی میتونن با درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مبانی فقاهت همراه باشن. 4:55 دقیقه با زیارت روح بخش آل یاسین با نوای جناب آقای حاج محمود کریمی همراه لحظه های خوب شما هستیم. 5:10 دقیقه صبح نیاز رو تقدیمتون میکنیم که آخرین برنامه بخش سوم خواهد بود. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:44 دقیقه خواهد. انشالله که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغازم.
امسال سال جهش تولیده،
فصل شور و آواز، نوبت پروازم.
کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
حدود 550 تر در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکت جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم
داشت. حدود 40 میلیارد صادرات
با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
توانستیم و میتوانیم هنوز.
جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان.
هر جای کشور عزیز اسلامی اون که هستید، انشالله که در نهایت صحت و سلامتی باشید. ممنونم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید، برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم برای استفاده مجدد شما در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. میتونید ما رو نقد کنید از طریق 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553. دعوت میکنم با پرسامان تاریخی همراه باشید.
پرسامان تاریخی بفرمایید.
میخواستم بپرسم که ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسامان
میخواستم بدونم مشخصه های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. در برنامه امروز هم در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، محقق، نویسنده و استاد تاریخ اسلام، که در آغاز برنامه من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان و شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه وقت خودتون رو به این برنامه اختصاص دادید و به استودیوی ضبط برنامه تشریف آوردید. نخستین سوالی که به دست ما رسیده اونو به اتفاق میشنویم.
خواستم بدونم که شیعه اثناعشری در زمانه حضرت علی و پیغمبرینا بوده یا بعد از امام جعفر صادق شروع شده؟ متشکرم.
بله، ما از این شنونده گرامی تشکر میکنم و اما جناب استاد پیشوایی پاسخ این عزیز.
سوال خوبی فرمودن. دو قضیه را ما نباید با هم مخلوط کنیم، خلط کنیم. اون چه در زمان امام صادق علیه السلام اتفاق افتاد این بود که امام صادق سلام الله هویت شیعه را آشکار کرد، وجوه تمایز شیعه را با غیر شیعه مشخص کرد. مثلا یکی از مؤلفه‌های تشیع امامت امام صادق سلام الله علیه امامت را مطرح کرد، پاش ایستاد، ضرورت امامت، لزوم امامت را اثبات کرد. بعضی از فرق مسلمان‌ها عدالت خدا را اعتقاد ندارن،
بله،
ولی شیعه از اصول اعتقادشون عدل خداوند متعال
عدالت را قبول ندارن به طور اطلاق کلن، یا یعنی که در دنیا مثلا اینها عدل قبول نمیکنن.
عدل قبول ندارن، میگه ممکنه خداوند عالم ظالم را به بهش ببره،
بله،
هرچو خدا خواست. اشاعره،
بله، اشاعره.
خب امام صادق سلام علیه عدل را مطرح کرد و جدی مطرح کرد. چیزی که خدمت بزرگی که امام صادق سلام علیه انجام داد این بود که هویت شیعه را مشخص کرد، وجوه امتیاز تشیع را مشخص کرد، دلایل اونها را اقامه کرد، دفاع کرد از هویت شیعه، دفاع کرد از کیان شیعه، رواج داد تشیع را و وجوه از کردن وجوه تمایز تشیع را با غیر شیعیان و غیر تشیع مشخص کرد. اما اصل امامت از زمان رسول خدا بود، از زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. کلمه تشیع را خود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در مورد پیروان علی علیه السلام به کار برده بود و فراوان یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، یا علی تو و شیعیان تو یا پیروان تو روز قیامت فائز و رستگار خواهید بود. اصطلاح تشیع از زمان رسول خدا و از زبان رسول خدا بوده. امامت یعنی جانشینی و وصایت رسول خدا صلوات الله علیه و آله از زمان رسول خدا بوده و همچنین این که اوصیای رسول خدا یعنی جانشینان مشروع و الهی، جانشینان خدایی رسول خدا 12 نفر خواهند بود، این از سالها پیش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه مطرح بوده و زمان رسول خدا مطرح بوده و اسناد و مدارک هم خیلی زیاده.
بله.
اگر حالا این شنوندی گرامی گمان نمی کنم مقصودش اون حرفا باشه، ولی در زمان ما گاهی گفته میشه مثلا اصل امامت بوده ولی از اول مثلا مشخص نبوده ائمه 12 نفر خواهند بود، این اصلا درست نیست. اسناد و مدارک زیادی داریم بر این که 12 نفر بودن اوصیای رسول خدا از همون زمانها مطرح بوده، از جمله در کتابها فراوان نقل شده، در کتب ما نقل شده، مرحوم صدوق در کمال الدین و تمام النعمه لوح جابر را، یعنی لوحی که جابر در حجره حضرت فاطمه سلام علیها و به وسیله حضرت زهرا سلام علیها دیده، حدیث این لوح را نقل میکنن و نقل کردن. جابر نقل میکنه که من به منظور تبریک ولادت حسن ابن علی یا حسین ابن علی، اختلاف نسخه است در روایت، این آقازاده به دنیا آمده بود، من رفتم خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، لوحی و نوشته‌ای در محضر حضرت دیدم که خصوصیات اون نوشته را نقل میکنه. میگه که من از این بانوی بزرگ پرسیدم چیه، گفت که اینا را جبرئیل به پدرم داده و پدرم به من داده و نگاه کن اینا اسامی جانشینان پدرم رسول خداست. جابر میگه که من دیدم اول اونها علی ابن ابی طالب بود، نفر دوم حسن ابن علی بود، نفر سوم حسین ابن علی بود، همین 12 امام شیعه را میگه من شمردم. اینا را جابر میشماره یکی یکی، کی؟ زمانی که هنوز ائمه بعدی اصلا متولد
دنیا نیومدن و هنوز امام حسن و امام حسین هم
تازه هنوز به دنیا آمده که این آمده، جابر آمده تولد او را تبریک بگه.
بله.
و میگه حضرت فاطمه سلام علیها این را نشون من داد و من از حضرت فاطمه سلام علیها اجازه گرفتم و استنساخ کردم، رونویسی کردم اون لوح را و این لوح در دست جابر بوده، بعدا نشان امام باقر سلام علیه داده. این را در کتب حدیثی ما و مجامع حدیثی ما فراوان نقل کردند. جابر شبیه این را در شأن نزول آیه اولوالامر هم نقل میکنه. جابر نقل میکنه که آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی آیه 59 سوره نساء نازل شد. من عرض کردم که یا رسول الله، خداوند متعال در این آیه به مسلمان ها، به ما مؤمنان دستور میده که از خدا، از الله اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید و از زمامداران و رهبرانتون اطاعت کنید. خب ما خدا را شناختیم و اطاعت کردیم، خدا را میشناسیم و اطاعت میکنیم و پیامبر را که تو باشی شناختیم و میشناسیم و اطاعت میکنیم. اولی الامر کیان که ما باید از اونا اطاعت کنیم؟ میگه رسول خدا فرمود اولی الامر جانشینان من و پیشوایان.